در دوران رضاخان به خصوص از میدونیم که در 1304 به قدرت رسید، چند سال لازم داشت که زیر پاشو خیلی محکم بکنه و وقتی که به ترکیه رفت و با مصطفی کمال معروف به آتاتورک ملاقات کرد، نزدیک یک ماه مهمون اون بود و اون هم تا تونست اینو برد به بالاها و کراها و جاهای دیدنی استانبول و جاهای دیگه، نمایش های زیادی بهش داد و خیلی چیزها رو سعی کرد بهش القا بکنه و به ویژه نشون داد که چگونه در اونجا نجات مطرح برای مصطفی کمال و پانترکیسم به دنبال روی پانسلامیسم و عثمانی کنار گذاشته، اما به وحدت ترک ها در درون مرزهای ترکیه با همه قدرتش به اصرار داره و با بیرحمی هرچه تمامتر هر کسی غیر ترک باشه یا غیر ترکی حرف بزنه از بین میبره. همچنان که میدونیم تا همین اواخر تا به قدرت رسیدن این حکومت فعلی اردوغان میبینیم که تا همین نزدیکی ها به کردهای نزدیک 20 میلیون جمعیت کرد ترکیه، 20 یا 25 میلیون به اینا میگفتن ترکای کوهی.
بله.
یعنی حتی کرد بودنشون مورد انکار بود و میدونیم که یکی از ایراداتی که اتحادیه اروپا برای پذیرفتن ترکیه به عنوان عضو اتحادیه اروپا وارد کرد همین بود که شما حتی اجازه کردی حرف زدن، لباس کردی پوشیدن و اصلا اظهار کردیت کردن رو نمیدید. زندانهاتون پر از کسان نویسندگانیست که از کردها حرف زدن، یا خانمی که آواز کردی خونده، شاعری که شعر کردی گفته، همه در زندانهاتون نشستن خوابیدن و به سالهای طولانی محکوم شدن. زیر فشار اتحادیه اروپا اینها ناگزیر شدن که این سیاست‌هاشون مقدار قابل توجهی شل بکنن، ولی هنوز هم که میدونیم همین هفته پیش بود که هواپیماهای ترکیه شمال عراق رو بمباران کرد. معنیش این است که نبرد بین کردها و دولت ترکیه با وجودی که ترکیه عظیم‌ترین ارتش نیتو داره و هم پیمان نزدیک آمریکاست و حمایت همه جانبه آمریکا رو داره، با این وجود این نبرد همچنان ادامه داره.
بله.
اون زمان وقتی که رضاخان این وقایع رو دید، سوغاتی هایی که از اونجا بود، شنوندگان ما کم و بیش اگر به صحبت های من گوش کرده باشن میدونن، یکیش کشف حجاب بود، یکیش در اونجا وقتی دید که حتی مصطفی کمال دستور داده بود که اذان مسجدها هم ترکی گفته بشه، یعنی عربی هم ممنوع کرده بود. در نتیجه مؤذن میرد بالای مناره و به جای اینکه بگه الله اکبر میگفت تره روی پوده. برای این حکایتی بود که رضاخان اونجا شاهد شد و در برگشتنش در کنار کشف حجابی که کرد و در کنار لباس فرند مردا پوشوندن، یادمون هست در تاریخ حداقل خوندیم که کلاه پهلوی و بعد هم لباس زیر پهلوی میگفتن شورت پهلوی و یا کت شلوار، همه اینها رو اعمال کرد و البته اینها در ما امروز خنده داره، شاید هم خنده دار نباشه وقتی که این رفتار با زنها در ایران میشه. رئیس قوه انتظامی پایتخت میگه که چکمه رو شلوار پوشیدن تبرجه.
بله.
تبرج یعنی خودنمایی. اون وقت که گرچه بعضی از روحانیون جواب بیدن که این اظهار نظر فقاهتی به تو نیمده و تبرج نیست، میگه تبرج هم نباشه چکمه پوشیدن بده، با اینکه خودش شخصا فکر میکنه که چون احتمال داره، تبرج یعنی خودنمایی، چکمه باعث یه خود زیباتر دیده شدن پاهای زن بشه، در نتیجه تمام دیدگاه باوری این آدم بیننده که حتما 100% مرد سالاره با دیدن این صحنه که یه خود زیبا شده همه به خطر میفته. در نتیجه این تفکرات که به نام مذهب جا زده که ریشه جنسی داره رو به شکل بخشنامه در میارن به عنوان مبارزه با بی افتی یا مبارزه نمیدونم بخص در تهران برای مدل زمستانی، چون قبلا وقتی که لباسهای زنان نازک میشد و همین به اصطلاح احساس مسئولیت باوری این جماعت که ریشه جنسی داره تحریک میشد، این دفعه در زمستان هم احساس میکنن راحت نیستم. برحال شاید در این شرایط نتونیم خیلی بگیم تعجب آور بوده، ولی رضا خان این کار کرد، یعنی با بخشنامه از بالا دستور داد که مردا باید اینجور کلاه سرشون بذارن و یا اینطور لباس بپوشن،
جناب غربی
بی‌حجاب باشن،
جناب غربی طرز مبارزه با مفاسد اجتماعی زمستانی.
بله بله. و بعد هم یکی از دستاوردهاش همین مسئله نژادگرایی و ساختن یک هویت یک دست به اصطلاح هوموژن ملی بود که به تقلید از اون، ولی درست نقطه مقابل اون از اون زمان بود که تبلیغات شدیدی را افتاد به عنوان که ما یه ملت هستیم که زبانمون فارسی و هر زبانی به جز فارسی بیهوده نباید گفتار بشه، که نتیجه این تصمیم گیری ها و اعمال این سیاست فاجعه وحشتناکی بود که در آذربایجان به مرحله عمل در اومد، که در صحبت های گذشته من زیاد به اینها اشاره کردم که در سر کلاس ها کلمه ترکی به زبون آوردن جریمه داشت، کتک داشت، جریمه ریالی داشت و تمام مقامات مسئولین در هر جا در هر موقعیتی باید فارسی حرف می زدن. میکروب هایی به نام استاندار که فرستاده بودن بیشترین توهین ها رو به مردم منطقه می کردن و تهدید های دائم. به موازات اینها تنها مسئله روبنایی به این شکلی که گفتم نبود، به موازات اینها بودجه‌های مملکت که میبایستی حداقل در حد و حدود در شأن و منزلت استانها هزینه میشد، با توجه به اینکه استان آذربایجان استان دوم حساب میشد بعد از تهران، مهمترین میدونیم که تمام سالهای قاجار ولیعهد نشین بوده و تبریز از پاره از جهات در خیلی از مراحل تاریخی احترام و اهمیتش از تهران بیشتر بوده، جایی که نمایندگان خارجی سفرا اغلب ترجیح میدادن در طول سال در تبریز بمونن فقط برای سلامهای رسمی شاه و دربار به تهران برن، در با این شهر و با این منطقه رفتار این بود که تمام بودجه‌های عمرانی منطقه صرف ساختن جاده‌ها در مازندران و سوادکوه یا چالوس و یا نوشهر، تمام جاهایی که به نفس به نهری به اراضی که رضاخان تا اون زمان و همون زمانها داشت تصرف میکرد به زور از صاحبانش میگرفت، در اونجاها هزینه میشد که راه خوب ساخته بشه، کارخانه های نساجی براش ساخته بشه و کارگران نساجی رو برای ساختن کاخ برای خودش ببرن بیگاری بکشن و در نتیجه حتی از ساختن ساده ترین ابتدایی ترین نیازهای محل مثل یک پل خودداری بکنن، که شهر به طور وحشتناک شهر و شهرهای آذربایجان رو به ویرانی بره. آذربایجانی ها اینها رو میدیدند، از یک طرف به صورت روزمره در طول زندگی روزانهشون مورد تحقیر و بی احترامی قرار می گرفتن، از طرف دیگه بیگانه هر کار دلش می خواست در مملکت می کرد و اینها می دیدن اونهایی که ادعای زعامت اینها را دارن در برابر بیگانه بنده و ذلیلند و از طرف دیگه هم معیشتشون در بدترین شرایط ممکن بود، اقتصاد منطقه در بداهم بود. اینها همه در اون دوران سلطنت رضاخان به صورت عقده بسیار بزرگ در حال انفجار در بین مردم در اومده بود. این را هم اضافه بکنم که حتی روزنامه های مثل تایمز لندن یا روزنامه های آمریکایی نوشتن، مخبرین زیادی گفتن که جالب اینجاست شاهی که به مدت 16 سال در اون مملکت با مشت آهنین سلطنت کرده بود و به قول خودش خیلی مملکت رو عوض کرده بود، وقتی که از مملکت بیرون رفت نه فقط هیچ اعتراضی و تظاهراتی برای اینکه چرا شاه ما رو میبرید مردم نکردن، بلکه شیرینی بین خودشون پخش کردن و اظهار شادمانی کردن. این خودش نکته‌ای بود که فقط اختصاص به آذربایجان نداشت. در شهر تهران حتی افرادی مثل دشتی‌ها که تا اون زمان مجلسخوان رضاخان بودن در مجلس شروع کردن به توضیح جنایاتی که اون مرتکب شده بود و روزنامه‌ها حتی روزنامه بدنامی مثل اطلاعات مسعودی هم شروع کرد به افشا کردن بسیاری از جنایات از پزشک احمدیاس، عطاس مختاری ها و دیگران تا در دروازه علیم الدوله، در علیم الدوله که معروف بود، همه اینها رو بیرون ریختن و به قول معروف تاس رسوایی دیکتاتوری 20 ساله 14 ساله از بام فلک افتاد و همه مردم در جریان قرار گرفتند. در آذربایجان درد مردم مضاعف بود، هم مثل بسیاری از بخش‌های ایران درد مشترک داشتند و هم در اونجا دو درد اضافه تر داشتند. یکیش همون بود که توضیح دادم، گفتم که هم به لحاظ معیشت تفاوت هنگفتی بین اونچه که میبایست میداشتن و سهم اینها در جاهای دیگه خرج شده بود، اینها رو میشنیدن، روزنامه ها مینوشتن، و هم اینکه توهین شده بودن از یک طرف. از طرف دیگه نکته ای که بسیار اهمیت داره اینه، آذربایجانی ها در همون زمان خودشون رو فرزندان و وراث شیخ محمد خیابانی و ستارها می دونستند. آذربایجانی ها می دونستند که همونها بودند که انقلاب به مفهوم واقعی کلمه انقلاب مشروطیت رو با دادن هزارها قربانی به منصه ظهور رسوندند. می دیدن همونها بودند که اگر در تهران به انقلاب کاغذی امضای بسنده کردند و همون عرازل و اوباش گذشته، حاکمان بیدادگر گذشته همچنان عین الدوله همچنان بر مسند قدرت تکیه زدند، و هر کسی که حتی تغییزاده ها و دیگران به نهری سرشون به جای دیگه بسته بود رفتند اونجا نشستند و سعی کردند با سازش با مسائل روبرو بشن، تنها یک بخش ایران بود که به صورت سازش ناپذیر در با ژرفای همه جانبه پاکی و صداقت یک رنگی بدون اینکه به جایی وابسته باشند، تنها و تنها به پشتوانه اراده مردم خودشون به پا خواستند، بزرگترین قربانی رو هدیه کردند و سعی کردند که انقلاب مشروطیت رو از انحراف نجات بدن. اما در لحظاتی که میخواستن طعم شیرین پیروزی رو بچشن، بیگانه دردمنش جنایتکار روزها وارد تبریز شدن و اون انقلاب رو ناکام گذاشتن که متعاقب اون به فشار روزها و ترکا سفارت ترکیه و انگلیسی ها سردار و سالار رو از تبریز تبعید محترمانه کردن و بعد هم اون سرانجام بسیار نگون بختانه رو دیدن، سرانجام شوم رو دیدن، چه به سر سردار اومد چه به سر سالار اومد، و اینکه هم انقلاب مشروطه منحرف شد و هم اون همه جانفشانی ها و از خودگذشتگی های آذربایجانی ها و تبریزی ها که ما مثل همه هزارهای پیش خودشون رو صاحب و آفریننده و سازنده و نگهبان و پاسدار ایران دونسته بودن، دیدن که همه به ثمن بخس فروخته شد و به جایی نرسید. این یک درد جدید بود.
بله.
مخصوصا به این اشاره کردن، وقتی که روزنامه های اون روز رو میخونیم، وقتی که شهرهای دیگه میشنون در آذربایجان اهالی میفهمن که یه عده بلند شدن و اینها میخوان ارتجاع استبداد تهران را از بین ببرن، درست مثل روزهایی که شاید شبیه روزهایی که دیدن ستارها با چند نفر از سوار همراه رفت تا ارک خودش رسوند و پرچمهای سفید و پرچمهای روسیه را از پشت بام ها انداخت که قلب تبریزی ها مملو از شادی شد، شاید شبیه این احساس به اونها دست داد که احساس کردن که داره مثل اینکه اتفاقی میفته، دود از کنده بلند میشه، بالاخره این آذربایجانه و این تبریزه که باز هم یک بار دیگه قد علم کرده تا اینکه ایران رو نجات بده. اما این بار اینها که این کار کردن هم تجربه هزارها رو دارن، هم تجربه مشروطیت رو دارن و هم نزدیکتر از همه داستان شیخ محمد خیابانی رو دارند. به همین دلیل هم مسلحند. حالا که مسلحند، حالا که یک همچین اقدامی کردن، پس باید دل به اینها بدیم، پس باید همراهیشون بکنیم، پس باید دعا بکنیم که اینا پیروز شن که ما بتونیم برای همیشه این ننگ رو از دامن ایران پاک بکنیم، برای همیشه ایران رو و ایرانی رو از شر این خاندانهای محدود چند صد فامیل حکومتگر بیگانه پرست مزدور اجانب و مستبد متجر ما نجات بدیم.
بله.
اینجا بود که شعله های شادی در دل خیلی ها زبانه کشید، اما پاسخ پیشوری به اینها این بود که تهرانی ها اگر خیلی راست میگن، تهرانی های فارس های سیرابی خور تنبل، خودشون برای خودشون یک کار بکنن، ما دست کسی رو نخواهیم گرفت. از اینجا فاجعه شروع شد و من از اینجا به بعد اشاره های بسیاری خواهم کرد و دو خط موازی رو در بحثم دنبال خواهم کرد. یکیش اونچه که اسناد داخل ایران که از همون روز باقی مونده، مثل روزنامه آذربایجان که ارگان فرقه دموکرات بود، روزنامه آژیر و روزنامه هایی که در تهران چند سال جلوتر از اون و همون زمان چاپ می شد، اونها رو اشاره خواهم کرد و ظاهر قضیه رو پیگیری خواهم کرد، رویداد نگاری خواهم کرد، کرونوگرافی خواهم کرد و یکی هم پشت پرده رو انگوش خواهم گذاشت که آیا واقعا پیشوری مارکسیست لنینیست اینترناسیونالیست متعصب دو آتشه واقعا همون حرفا رو که میزد باور داشت؟ کسی که در کودتای سرخ جنگل بر علیه میرزا کوچک‌خان جنگلی پافشاری همه جانبه کردن، کسی که در اون زمان هم سردبیر روزنامه کمونیست در رش بود و هم اول وزیر خارجه جمهوری شورای گیلان و بعد وزیر کشور بود زمانی که کودتا انجام شد، که همون زمان اینها بر علیه مالکین و فئودال ها اقدام کردن و به جبر و زور و کخل ریختن خونها سعی کردن مالکیت خصوصی رو به طور کلی ملغا بکنن در اونجا، که همین باعث صدور فتوای جهاد توسط پاره از روحانیون به خصوص از در اردبیل آستانا شد. این آدم چگونه شد که 25 سال بعد با فئودال‌ها و با خان‌ها سر یک سفره نشست و در به قول خودشون مراجعت نامه و یا مانیفست فرقه دموکرات که در 12 شهریور شهریور الیکسی که به همین نام هم جزوه چاپ کردن اعلام کردن، مشخصا نوشتن که مالکیت خصوصی محترمه، همه طبقات مردم ما همکاری خواهیم کرد، و بعدم توصیه به کشاورزان کردن که بهره های مالکانه رو ببرن و به مالکان بدن، که در این رابطه هم دولت شوروی هم حمایت همه جانبه کرد و اعلامیه صادر کرد. اونها هم نظرشون این بود که باید این بهره های مالکانه داده بشه و کسی که در انقلاب در کودتای سرخ جنگل با مذهب اونطور برخورد میکنه و مذهب رو افیون توده میدونه و رد میکنه، چگونه شد که این بار در مانیفست فرقه رسماً اعلام میکنه که ما با روحانیون هم همکاری خواهیم کرد، همچنان که چند تا روحانی رو هم وارد جمعشون کردن که البته اونا در کوتاه مدتی همه کنار کشیدند. این مسئله در گفتگوهای آینده خواهم پرداخت. به گمانم زیادگویی کردم در این جلسه و امیدوارم که در گفتگوهای آینده بتونم اونطور که گویا باشه گوشه و زوایای این حرکت رو بازگو کرده باشم.
شما ز حق گفتید و از حقیقت، و چه شیرین گفتید. خسته نباشید جناب غربی، حتما در گفتگوهای بعدی به این بحث با تمام جزئیاتش و از تمامی زوایاش با توجه به تمام تحقیقات و کنکاشی که جناب علی به عنوان یک محقق انجام دادید دنبال خواهیم کرد، به ویژه برای نسل جوان کشورمون که متاسفانه به علت حضور بدندیشان و سودجویان و قلم به مزدان با نامهای متفاوت چپ و راست و کج و غیرو که همه سعی و تلاششون در تحریف تاریخ و وارونه نشان دادن حقایق که نمونه هاش به شدت این روزها افزایش پیدا کرده و همکنون در سایت های مختلف میشه تمام این تحریف‌های تاریخی رو دید و این بررسی بی‌طرفانه و منصفانه قطعاً میتونه راهگشا و راهنمای مراحل بعدی وقایع و رخدادهای تاریخ کشورمون که تداومش تا همین امروز و همین لحظه موجوده باشه.
همین چون شما اشاره به نسل جوان کردید، اجازه بدید چند جمله اضافه تر بگم.
خواهش میکنم.
اون همینه که به درستی گذشته چراغ راه آینده است. ضرب المثل قدیمی ایرانی ما میگه که یک عاقل دو بار از یک سوراخ گزیده نمیشه.
بله.
ما چندین بار تا حالا گزیده شدیم. جوانهای بسیار عزیز هموطن و همشهری من، توجه کنید، ما فقط داستان سرایی نمی کنیم، چون امروز برنامه های بسیار زیادی چیده شده که مغز شما رو در اختیار بگیرن، اندیشه شما رو به طرف هدف هایی که دارن بکشنن. تعجب‌آور نیست یا هست، بیدلیل نیست که ناگهان چند صد سایت اینترنتی در یک مدت کوتاه به وجود میاد که بعضی از اونها پولهای گزافی میخواد تا هم ساخته بشه و هم اداره بشه. اونهایی که یک کمی دستن در کار هستن میدونن نوشتن 4 سطر به فارسی در وبلاگ سخت نیست، اما آوردن آخرین خبرها، ترجمه کردن از چندین زبان و مرتب کردن اونها، اینها کار بزرگی است که بودجه می‌طلبه.
بله.
به همین دلیل اندیشتون رو راحت در اختیار کسی قرار ندید. فقط خواهش این کوچک و از شما اینه که با چشم باز، دلخوری اگر از احمدی نژاد دارید، همون کاری که ستارخان کرد شما بکنید، همون کاری که حاج مهدی کوزه‌کنانی و دوستانش در انجمن تبریز کردن شما بکنید. تمامیت ایران تمامیت هستی چند هزار ساله ماست. هستی ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. گوش به حرف قبیله گرایان ندید، اونها میخوان شما رو به جای ببرن که دست آخر دعوایی که در مهاباد در خواهد گرفت، میان دهاب در خواهد گرفت، که کجا مال کرداست، کجا مال ترکاست، اونجا جمهوری خودمختار ترک، اون بر جمهوری خودمختار کرد، در راه آهن تهران یک جمهوری خودمختار باید درست بشه، در قونچن یک جمهوری خودمختار به خاطر زبان باید درست بشه. اینها گوش نکنید، ما باید به جای مینیمالیست بودن ماکسیمالیست باشیم، به جای حد اقلی بودن به حد اکثر بودن، به جای جز جز شدن به کل بودن، به جای تیکه تیکه شدن به یکی شدن بیاندیشیم. نکته من فقط همینه. باور کنید هیچ فردایی برای تیکه های جدا شده از پیکر بزرگ چند هزار ساله وجود نداره. هر تیکه کوچک، لقمه کوچکی در دهان، در معده بی انتهای جهانخواران خواهد بود و از شما هیچ چیز به جا نخواهد گذاشت، نه سر خواهد ماند، نه سردار، نه دست، نه دستار. این را از من بشنوید. به همین دلیل من سعی خواهم کرد که در صحبت‌های آینده به این ریزه‌ها بپردازم و شما هم گمان نکنید داستان سرایی است، چون همین امروز این مسئله است. اونچه که در عراق میفته جلوی چشم ماست.
بله.
اون اتفاقی که در عراق افتاده که هر روز جلوی چشم ماست و ما داره میبینیم. ما باید چشمانمون رو بازتر بکنیم و ببینیم طالبان سازانی که امروز بر علیه طالبان میجنگن، باور کنید سر سوزنی دلشون به حال من و شما نسوخته. ما باید دست به دست هم دیگه بدیم، اشکالی اگر در وضعمون هست یک صدا باید خواهم گفت که چطور آزادی خواهان ایران، همین حرفای کردم من میزنم، اون روز فریاد کشیدن به فرقه ای ها گفتند، اما اونها گوش نکردن. نتیجهش این شد که با توجه به حرفایی که زدم، امید هنگفت مردم ایران به ویژه مردم آذربایجان به کمترین بهای ممکن فروخته شد و آنها رفتند، اما پی خودشون هم جوی خون و هم برقراری مجدد زشترین کثیفترین رژیم مستبد بود که در اونجا کوچکترین احترامی به مکرمت انسانی نبود و هرچی که امروز میکشیم نتیجه همون زمان هاست. به همین دلیل اگر علاقمند به امروز و فردامون هستیم باید به این نکات توجه کنیم. تا صحبت های آینده بیشترین درودم رو پیشکشتون میکنم و شما رو به دادار یکتا میسپرم.
درود بر شما باد. قطعا در گفتگوی دیگر این مطالب رو دنبال خواهیم کرد و پی خواهیم گرفت و مطمئنن سخنی که دل برایت لاجرم بر دل نشینه.
بیش از این
مزاحم اوقات شما نمیشم. مجددا سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره مطلبی تحت عنوان فرقه دموکرات آذربایجان، نفت و هژمونی آن روز، هویت طلبی شوونیسم ترک جدایی طلب، هژمونی و نفت امروز به مناسبت و به بهانه سال روز 21 آذر مقدمه‌ای بر وقایع آن روزگاران از مشروطه و تداوم آن در زمان رضاخان و اینکه برخی از مورخان معتقدند آغاز جنگ سرد بین آمریکا و شوروی حکومت خودمختار آذربایجان بود، شبیه سازی ها و رقم سازی های تحریف کنندگان و تعریفی بر اساس نسل کشی پیامی چند بر جوانان سرزمینمان درباره دام ها و نیرنگ ها توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.